أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. احکام طلاق را که مطرح فرمود، بعضی از مباحث مربوط به طلاق را در این دعای قرائت شده تر فرمود. در آیه اول فرمود به این که اگر خواستید زن را قبل از مباشرت طلاق بدهید گناهی ندارد، و اگر چیزی به عنوان مهر برای او قرار ندادید نباید گفت چون این زن مباشرت نشد یا زن پرگذشتی بود بدون تعیین مهر حاضر شد ازدواج کند، چرا شوهر دست به طلاق زد؟ در هیچ کدام از این دو حال گناهی نیست. و اگر برای زن مهر معین نکرده اید باید اون زن را متمتع و برخوردار کنید، هر کسی به اندازه امکانش. اگر کسی قدرت بیشتری داشت او را از متاع بیشتری برخوردار کند، و اگر کسی قدرت کمتری داشت او را از متاع کمتری برخوردار کند. و این حق الهی لازم است نسبت به کسانی که میخواهند احسان کنند. و اگر زن را قبل از مباشرت طلاق دادید و برای اونها مهریه فراهم کردید، در صورتی که طلاق قبل از مباشرت باشد نصف مهر لازم میشود، مگر اینکه خود اون زنها از حقشون بگذرن کمتر از نصف بگیرن یا مردها از حقشون بگذرن بیشتر از نصف اعطا کنن. و طرفین اگر بنا را بر عفو و گذشت بگذارن به تقوا نزدیکتر است، و تفضل و گذشت و احسان را در بین خود فراموش نکنید، زیرا خدای سبحان به اون چه انجام می دهید بیناست. این ترجمه این دعایه. اما در خصوص آیه اولا چند مقام محل بحث است. مقام اول اون که طلاق قبل از مباشرت حرام نیست، چون قرآن کریم روی طلاق خیلی تکیه می کند برای اینکه مبادا کار به طلاق منتهی شود. مسئله تعیین حکمین از دو طرف برای همین است که زندگی به طلاق منتهی نشود. مراجعه به حاکم برای آن است که زندگی به طلاق منتهی نشود. ولی اگر نصایح حاکم یا ارشادات حکمین سودی نداشت مجبور شدن که طلاق بدهن، می‌فرماید در این حال طلاق جناح و گناهی ندارد. نباید گفت غرض اصیل و اصلی ازدواج و زناشویی تولید نسل است و در اینجا که مباشرت حاصل نشد غرض اصلی نکاح حاصل نشد نباید طلاق اتفاق بیفتد. می‌فرماید این چنین نیست. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، مادامی که برخورد نکردید مباشرت نکردید در ظرف این مدت خواستید طلاق بدهید و نتوانستید سازش کنید، این کار جناح و گناه ندارد. این یک مطلب که فقط راجع به نفی اسم و حکم تکلیفی است. دوم آن است که این تفرضوا لهن فریضة، که با او یاد شده است، آیا این او به معنای واقع است؟ یعنی مالم تمسوهن ولم تفرزو لهن فریزه، یعنی مادامی که مباشرت نکردید این یک قید، و مادامی که مهر معین نکردید این دو قید. اگر مباشرت حاصل نشد و مهر تعیین نشد طلاق عیب ندارد، که این جمع دو قید لازم باشد، بنابر اینکه او به معنای واو باشد، یا اینکه این او به معنای تردید است، به معنای واو نیست، همون معنای خودش را افاده می کند. یعنی در هیچ یک از این دو حال محذوری ندارد. یک حال آن است که مباشرتی حاصل نشده باشد، حال دوم اینکه مهری تعیین نشده باشد. اگر مرد زن را قبل از مباشرت طلاق داد گناهی ندارد، چه مهر تعیین کرده باشد چه نکرده باشد. و همچنین اگر مرد تعیین نکرد خواست او را طلاق بدهد، حرج به گناهی ندارد، خواه مباشرت کرده باشد خواه مباشرت نکرده باشد. اگر این او به معنای واو نباشد، دو جمله است و اطلاق این دو جمله چهار صورت را شامل می شود. جمله اولا این است که مالم تمسوهن، مادامی که مباشرت نکردید طلاق جایز است، چه این که مهریه معین کرده باشی چه این که معین نکرده باشی، این دو صورت. و اون او تفرزو لهن فریزه، یعنی مالم تفرزو لهن فریزه، مادامی که برای اینها مهر معین نکردید، خواه مباشرت کرده باشید خواه مباشرت نکرده باشید. پس مباشرت نشده باشد و دو فرع داشته باشد، یکی تعیین مهر یکی عدم تعیین مهر، هیچ کدام از این دو صورت محذوری ندارد. و مهر تعیین نشده باشد هم دو صورت دارد، خواه مباشرت شده باشد خواه مباشرت نشده باشد، هیچ کدام از این دو صورت محذور ندارد. بنابر اینکه این او به معنای تردید باشد و همون معنای ظاهری خود را حفظ کند، معنی واف نباشد. احتمال سوم آن است که این او به معنای الا ان یا حتی و امثال ذلک باشد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الا ان تفرزوا، یعنی اگر خواستید قبل از مباشرت طلاق بدهید جناحی بر شما نیست، حرجی نیست، مگر اینکه مهریه معین کرده باشید، که این تعیین مهریه شما را مسئول می کند، باید نصف مهر را بپردازید. و اگر مهریه‌ای تعیین نکردید چیزی بر شما نیست. این سه احتمال. ظاهرش آن است که او به معنای خودش هست، نه به معنی واو هست نه به معنای الا. یعنی اگر کسی خواست زن را طلاق بدهد، مادامی که با او برخوردی نکرده است این گناهی ندارد. مبادا کسی توهم کند که غرض اصلی نکاح همون تولید نسل است، اینجا وقتی مساس و برخوردی حاصل نشد هدف اصلی زناشویی حاصل نشد، نباید به نکاح منتهی شود. فرمود اگر زندگی اینها ملتئم نخواهد شد، در این حال گناهی نیست که از یکدیگر جدا بشوند. این درباره نفی گناه. او تفرزو لهن فریزه، وقتی او معنای خودش را داشت، این تفرزو عطف است بر تمسو و نونش هم با جزم بلم افتاده است، برخلاف این که به معنای الا ان باشد یا الا ان باشد، که اون به نصب می افتد. اگر این او معنای خودش را دارد، اونگاه چهار صورت از این کریمه استفاده می شود. یعنی اگر کسی خواست زن را قبل از مباشرت به مساس طلاق بدهد، محذوری ندارد، چه مرد تعیین کرده باشد چه تعیین نکرده باشد. و اگر مرد تعیین نکرد میتواند طلاق بدهد، چه مباشرت کرده باشد چه مباشرت نکرده باشد. پس هیچ کدام از این صور چهارگانه حرج و گناهی ندارد. نه، چون این لاجناه فقط نفی حکم تکلیفی است، یعنی معصیت ندارد، اون ناظر به حکم وضعی است که تعهد شوهر است. جناح یعنی حرج. یه احتمالی زمخشری در کشاف داد که جناح به معنای تبعه مالی گرفت و خیلی از مفسران هم به دنبالش را افتادن، وگرنه جناح ناظر به رفع حکم تکلیفی است. لا جناح یعنی لا اسم علی، گناهی ندارد. پس از در حکم تکلیفی این صور چهارگانه زیر پوشش لا جناح هست. و اما حکم وضعی در این او تفرزو لهن فریضه، از مهر به فریضه یاد میکنم، برای اینکه فریضه یعنی مفروض، این تای او تای تانیس نیست نظیر افتلات فریضه، بلکه تای انتقال است. وقتی بخواهم یک وصفی را از وصفیت به اسمیت منتقل کنم، احیانا در پایانش تا ذکر میکنم. الان فریضه یعنی مهر، برخلاف این که در عبادات میگوین فریضه یعنی صلات فریضه یا عبادت فریضه، که اون با تانیث سازگار است و وصفم هست. اما اینجا فریضه وصف نیست، اسم است. او تفرزو لهن فریزتن او تعینو لهن صداقن. منظور از این فریزه همون صداق و مهر است، که این فریزه اسم مهر است، نه صفت. تا بگوییم موصوف که مؤنث نیست، این تا چرا در وصف آمده؟ او تفرزو لهن فریزتن. پس این صور اربع زیر پوشش نفی جناح است، یعنی حکم تکلیفی محظوری ندارد. و اما از در حکم وضعی، اگر کسی خواست طلاق بدهد، درباره حکم وضعی یعنی مسئله عهده و زمان و مال آیات چند طایفه است. یک طایفه بالقول المطلق میگوید به اینکه مطلقات باید با یک مالی از شوهرشون جدا بشوند، این طایفه اولا. طایفه ثانیه از این یک مقداری محدودتر است، میفرماید مطلقات که با اونها مباشرت نشد، وقتی میخواهن از خانه شوهر بیرون بیان، باید با یک مالی بیرون بیان. طایفه ثالثه آیه است که همه قیود و حدود مسئله روشن کرده است. فرمود زنی که مطلقه است، اگر مهر برای او معین نشده باشد، وقتی از خانه شوهر بیرون میآید، باید با مال بیرون بیاید. و اگر مهر معین شده است، یا قبل از مباشرت است یا بعد از مباشرت، اگر بعد از مباشرت است با تمام المهر، و اگر قبل از مباشرت است با نصف المهر. و مرد حق ندارد هیچ مالی از اموال زن را بگیرد مگر اینکه او با طیب نفس خود چیزی عطا کند. این چند طایفه از آیات است. اما طایفه اولا که به عنوان تأسیس اصل در مسئله مطرحن و جزء طایفه مطلقه است، آیه 241 همین سوره مبارکه بقره که بعدا بحث خواهد شد، فرمود ولل مطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. مطلقات هم چون جمع محلا و الف لام است، شامل همه اقسام مطلقه خواهد شد، ام از تماس گرفته ها و تماس نگرفته ها، و ام از آنهایی که مهر برای اونها معین شد یا نشد. همه را. وللمطلقات متاع بالمعروف، و اینم نصیحت و موعظه نیست، بلکه حقا علی المتقین، یعنی حق حقن که مفعول مطلق است برای فعل محذوف، یعنی ثبت ثبوتن یک امر تثبیت شده است که متقیان باید انجام بدهند. این نه برای آن است که اگر کسی اهل تقوا نبود محکوم این حق نیست، بلکه برای آن است که اهل تقوا این حق را محترم می شمارد. نظیر همون هدن للمتقین که قرآن هدایت همه مردم از هدن للناس است، ولی متقیانن که بهره می برند. یا همه باید از خدای سبحان حراسناک باشند، اما اهل علمن که می ترسن انما یخشى الله من عباده العلماء و امثال ذلک. این طایفه اولا بالقول المطلق دلالت می کند که زنی که خانه شوهر را رها می کند باید با یک مالی بیرون برود، اما اون مال تمام المهر است، مال نصف المهر است. اون مال نه تمام المهر است نه نصف المهر، متاع معروف است. این را خود این آیه تبیین نمی کند. طایفه دوم آیه 49 سوره مبارکه احزاب است که اون هم گرچه به این وسعت نیست ولی باز مطلق است و باید کاملا به وسیله طایفه ثالثه تقیید بشود. اون آیه 49 سوره احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. منظور از این نکاح همون نکاح مصطلح فقهی است، یعنی عقد، نه نکاح لغوی، به شهادت اینکه در همین کریمه فرمود من قبل ان تمسوهن. معلوم بشود نکاح لغوی مراد نیست، وگرنه نکاح لغوی همون مساس است، دیگر قبل المس نکاح نخواهد بود. از این که فرمود اذا نکحتم المؤمنات یعنی اذا عقدتم، اگر عقد کردید و قبل از مساس طلاق دادید، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، اما فمتعوهن، اینها را با دست خالی رها نکنید، به اینا متاع بدهید، اینا را بهره‌مند کنید. خب ظهور امرم که وجوب است. فمتعوهن، گرچه این آیه 49 سوره احزاب همانند 241 سوره بقره که طایفه اولا بود نیست که بفرماید ذل المطلقات متاع بالمعروف، برای اینکه این طلاق قبل از مباشرت را بیان می کند، ولی باز مطلق است، باید از همه جهات تقیید بشود. زیرا اگر این زن مهریه مشخصی دارد که باید با همون مهریه او را ارضا کرد، و اگر مهریه در عقد ذکر نشده است، او را باید به مقدار متعارف راضی کرد که مالی به دستش بیاید و خانه را ترک کند. طایفه ثالثه آیات یعنی که همه این قیود را در بر دارند، نظیر همین دعایی که در بحث امروز قرائت شد. این دعایه کاملا حدود مهر را از حدود متاع جدا می کنند. می فرمان به این که اگر زن دارای مهریه بود قبل از مساس طلاق حاصل شد باید نصف مهر بده، و اگر مهری معین نشد و طلاق حاصل شد باید چیزی به او بدهن، متاعی به او بدهن، او را برخوردار کنند و متنعم. پس متاع دادن، مالی که زن را بهره‌مند می کند و رضایت او را فراهم می کند به مقدار متعارف، اونجاییست که برای این زن در متن عقد مهری معین نشده باشد. اگر مهر معین شده باشد بعد از مساس باشد که تمام المهر است، قبل از مساس باشد که نصف المهر است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. و اما درباره اون تعهدات مالی این چنین فرمود که و متعوهن، اونها را متمتع کنید، از مال و متاع برخوردار کنید، اما نه مطلقا، بل در صورتی که چیزی برای زن به عنوان مهر معین نکرده باشید به قرینه تقابل. آیه بعد این است که و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. خب اونها که او را به معنای واو گرفتن، از تقابل آیه دیگر هم خواستن مدد بگیرن، چون در آیه دوم این چین آمده است که و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه، چون در آیه دوم دو امر در شرط عقد شد، یکی قبل از مساس بودن، یکی تعیین مهر کردم، پس در آیه اولم دو چیز در شرط قرار می گیرد، یکی قبل از مساس بودن، یکی تعیین مهر نکردن. وگرنه او به معنای واو باشد خلاف ظاهر هست، اونها توجه دارن که او به معنای واو خلاف ظاهر هست، الا اینکه از قرینه مقابل خواستن مدد بگیرن. ولی نیازی به این نیست که بگوییم او به معنای واو هست، بلکه همه سور اربعه را اون صدر آیه بیان کرد. در هیچ کدام از این سور جناح و گناهی نیست، و اما مسئولیت مالی و تعهد مالی از و متعوهن شروع می شود. خب این متعوهن یا از باب قدر متیقن به این جمله اخیر برمی گردد، یا به قرینه آیه ثانیه به جمله اخیر برمیگردد. بیان ذلک این است که گرچه چهار صورت را این جمله دیر پوشش گرفت، فرمود به این که طلاق قبل از مساس گناه ندارد، چه مرد تعیین شده باشد چه نشده باشد، و طلاق قبل از تعیین مهر گناهی ندارد، چه مساس حاصل شده باشد چه حاصل نشده باشد، ولی این ضمیر جمع مؤنث سالم به نام متعوهن آیا به همه این صور مراجعه میکند، رجوع میکند، یا به خصوص لم تفرضوا لهن فریضه مراجعه میکند؟ به شاهد دوم آیه بعد است. پس این متعوهن به تمام نسایی که در صدر آیه آمده مراجعه نمیکند که چه مهر معین شده باشد چه معین نشده باشد، به خصوص همین زنهایی که لم تفرضوا لهن فریضتن و دو صورت زیر پوشش حکم میماند. اگر برای زن مهریه فراهم نشد، خواه مساس حاصل شده باشد خواه مساس حاصل نشده باشد، در هر دو صورت اگر خواستی طلاق بدید با چیزی بنا بدید. و متعوهن، اگر این قدر متیقنگیری کافی بود نیازی به استشهاد آیه بعد نیست، و اگر این قدر متیقنگیری کافی نبود آیه بعد مقید هست، چه اینکه آیه بعد مقید مطلقات طایفه اولا و مطلقات طایفه ثانی هم هست. یعنی این آیه بعد هم آیه 241 سوره بقره را تقیید میکند، هم آیه 49 سوره احزاب را تقیید میکند، چون کاملا بالمفهوم و المنطوق میگوید اگر مهر معین کردید و قبل از مساس طلاق دادید نصف مهر رو باید بدید، خب اگر بعد از مساس طلاق دادید که تمام مهر رو باید بدید، مفهوما و آیات دیگر هم که میگوید چیزی که دادید نباید بگیرید. نه استخدام که مالی ندارد. این او تفرضوا لهن مشخص شد که به کی برمیگردد. عمده این متعوهن است. الان سه تا ضمیر جمع مؤنث سالم است و یک مرجع. فمو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، این نساء مطلق است. ما لم تمسوهن او را تبعیض کرد، شده زنهایی که ممسوس بهن نیستند.
او تفرزو لهنه، این رو تبعیض کرد، شده زنهایی که مهر برایشون معین نشد. دو گروه که چهار صورت را زیر پوشش دارد، این دو فرض میگیره. این متعوهنه به همونهای مراجعه میکند که این چهار سنف زیر پوشش دارند، یا به همونهای مراجعه میکنند که اولم تفرزو لهنه مراجعه کرده است. قدر متیقنش اخیره. و اگر چنونچه این قدر متیقن گیری کافی نبود، آیه بعد شاهد خوبی است که تمتیع مطلقا واجب نیست. زن که مهریه دارد، هم مهریهش رو باید داد، هم چیزی دیگر باید داد، این چنین نیست. اگر مهریه دارد، مهر نشد متاع، پس این تقابل میتواند بیانگر اون باشد که متعوهنه ناظر به همه زنهای مطلقه نیست. مطلب دیگران است که از همین کریمه استفاده میشود که این طلاق، طلاق صحیح است. وقتی طلاق صحیح است که نکاح صحیح باشد. همونطوری که بی در ملک یا ملک میخواد، عتق در ملک میخواد. اگر کسی ملک یا ملک نداشته باشد نمیتواند عتق کند، طلاق هم بر روی نکاح صحیح است. خب اگر این طلاق صحیح است، معلوم شد نکاح صحیح است. و اگر نکاح صحیح بود، معلوم میشود که ذکر المهر رکن نیست، برای اینکه فرض در این است که لم تفرزو لهن فریضه. از اینجا و امثال این از سایر ادله استفاده کردن که اون چه که در نکاح به منزله عقد است، خود زوج و زوجن که باید مشخص باشن. زوج و زوجه در نکاح به منزله ثمن و مثمن در بی، یعنی رکن عقد بی ثمن و مثمن است، بقیه فرع. رکن عقد نکاح زوج و زوجه است، بقیه فرع. لذا اگر مهر را ذکر نکرد یا مهر باطلی را ذکر کرد، تبدیل می شود به مهر المثل و امثال ذلک. این که فرمود و متعوهنه، ظاهر امر وجوب است و کلمه حقن هم این وجوب را تثبیت می کند. و متعوهنه، مهر اگر مشخص شده باشد، دیگر توانگر و توهیدست یکسان هم. اگر توانگر است دارد، توهیدست است که فنظرتون الی میسره. ولی اگر مهر مشخص نشده باشد و او تفویض کرده باشد خود را در کمال ملاطفت، باید تمتیع کرد، یعنی به او متاع داد. اینجاست که فرمود و متعوهن، همونطوری که انفاق زوجه بر زوج واجب است به مقدار وسع، اسکان متعلقه رجعی واجب است به مقدار وسع، که در سوره طلاق فرمود اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، یا آیه 7 سوره طلاق درباره بعضی از این متعلقات فرمود لینفق ذو سعتین من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اینجا هم درباره تمتیع فرمود و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. اون که در وسعت است، اوسع یعنی کان وسیع المال، اون که سعه مالی دارد، به مقدار سعه مالیش باید به این زن متاع بدهد. اون که مقتر است، در ضعف است، به مقدار خود. و این که فرمود و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، البته بین موسع و مقتر یه حد وسطی هم هست که اونم در روایات آمده و به عنوان مثال بعض از ائمه علیهم السلام مشخص کردن که مثلا دابه بدن، فرش بدن، پوشاک بدن، خوراک بدن و امثال ذلک، که اونها رو انشاءالله در بحث روایی خواهیم خوند. مقتر کسیست که دارای اقتار هست، اقتار یعنی ضعف، یا از قطره است، یعنی صاحب قطره. قطره یعنی غبار گرفته، ترهقها قطره یعنی غبار ذلت روی او می نشیند. یک انسان تهی دست غبار گرفته است، او را مقتر می گویند، غبار آلود می گویند. یا از باب ترهقها قطرتون است، یا اقتار یعنی زیق. بالاخره یا مرادف آیه 7 سوره طلاق است که لیون فقزو ساعتن من ساعته و من قدر علیه رزقه کذا به معنای زیغ است یا لازمه همون زیغ علیه حال توانکر به اندازه خود به توهی دست به اندازه خود علی المنسع قدره و علی المغتر قدره. این جمله علی المنسع قدره و علی المغتر قدره چون مهم بود در وسط قرار گرفت و این متاعن منصوب است تا مفعول مطلق متعوهن باشد. متعوهن متاعن بالمعروف، نه افراط و نه تفریط. اما این یک امر استحبابی نیست بلکه حقا علی المحسنین، یعنی حق حقا ثبت ثبوتا ظهورش وجوب است مگر دلیل خارج دلالت بر رفع وجوب کند. و اینم که فرمود علی المحسنین، این تسریع به احسان به این است که اگر مهری معین شد یا تمام المهر یا نصف المهر، اگر مهری معین نشد بالاخره چیزی باید بوداد. خصوصیات این که احیانا بر مهل المیز تطبیق می شود به کمک روایات مسئلتون اخرى. این چنین نیست که اگر او گذشت کرد روی لطفش به چیزی در عقد نام نبود، الان که شوهر نخواست با او زندگی کند بگوید به این که طلق تو که او را رها کند، بلکه متعوهن و سرهوهن سراحن جمیلا، نه در کارهای او دخالت کنید که بحثش گذشت فلا تعذروهن ین که ازواجهن، نه همین طور او را رها کنی که بدون مال به خانه پدرش برگردد، بلکه متعوهن حقا علی المحسنین، یعنی احسان به این است که حق او را به او بدی. و چون محسنین به این حق عمل می کنند فرمود حقا علی المحسنین، نه اینکه غیر محسن نباید عمل کند، چون همه را به احسان دعوت کرد. نظیر آیه 241 همه سوره مبارکه بقره که طایفه اولا بود و اصل کلی مسئله را همون تأسیس می کرد، این بود فرمود حقا علی المتقین. در خیلی از موارد نکاح و طلاق سخن از پرهیز از خدا بود، سخن از تقوای الهی و امثال ذلک مطرح می شد، یعنی انسان متقی بالاخره دینش ادا می کند، یا مهر المثل است یا مهر المسماست. این که فرمود حقا علی المتقین، نه یعنی اگر کسی فاجر و بی تقوا شد چیزی که بدهکار نیست، حقا علی المحسنین نه به این معناست که اگه کسی محسن نبود بدهکار نیست، بلکه محسنینن که به این وظیفه عمل می کنند، نظیر عدن للمتقین. متعوهن ظهورش در وجوب است. حقا علی المتقین آیه 241 دلالت بر وجوب دارد، حقا علی المحسنین دلالت بر وجوب دارد، منتها صدرش فرمود متعوهن، مثل اینکه یک جای قرآن دارد هدن للناس بعد می فرمود هدن للمتقین، هر دو هم لام است، پس ما بگیم اونجا هدایت است به سود همه است، اینجا مخصص است به سود متقیان است. یا عرف نمیفهمد سخن از سودمندی رو، میفهمد که همه سود میبرن، منتها متقی عمل میکند. اینجا فرمود میکه متعوهن، خطاب به همه است، بعد میفهمد علی المتقین علی المحسنین. خب اگر کسی عادل و با تقوا نبود میتواند بگد حق رو نمیدم، این امر مال من نیست؟ یا خود همین آیه دلیل است برای اینکه محسن باش و به این وظیفه عمل کن، یا متقی باش و به اون وظیفه عمل کن. حقا علی المحسنین، اونگاه این تطبیق می شود بر همون مهر المثل. اگر چنانچه با هم کنار آمدن عف کردن، خب مهر المسما را اگر عف بکنن محظور نیست، چون که در آیه بعد آمده الا یعفونه، ولی حکم اول لزوم تعدیه است. اگر مهر المثل مسما شد تعدیهش واجب است، فرمود حلال نیست چی از اونها بگیرید. اگر مهر المسما نشد مهر المثل واجب است. اگر خواستن عفو کنن همونطوری که مهر المسما را میتواند عفو بکنن، این متاع و مهر المثل هم میتواند عفو بکند، چون که شوهر اگر خواست بیش از مقدار متعارف بدهد بازم میتواند. لذا فرمود الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. مسئله عفو ترازی بود، فضل متقابل علیس الهده و ظهور امر در وجوب است. اونگاه روایات می آید میگوید این مهر المثل است. وقتی که روایت آمده گفته این مهر المثل است، معلوم میشد این تمتیع و مهر المثل است میشه واجب، مازادش میشه مستحب. والحمدلله رب العالمین.